بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقریبا یه شکل ناخواسته وارد یه بحثی شدیم که مقدار از اون مباحث فقهیمون فاصله گرفت، ولی به عنوان مقدمه به این مبحث پرداختیم که مجموعه واژگانی که در قرآن به کار رفته و در خانواده مفهوم تربیت قرار میگیرند، یعنی واژگانی است که به پیامبران نسبت داده شده یا در مقام تغییر شخصیت و رفتار دیگران امر بهش تعلق گرفته، اینا چیه و چه نظامی بر این مجموعه واژگان حاکمه. دوازدهمین واژه‌ای که داشتیم بحث میکردیم واژه تزکیه بود که از زکات بود، که عرض کردیم معنایی که از قدیم راجع به این زکات گفته شده بوده همون نمو و نفس یا نما و نفس بوده. نما و شی را می گفتن زکات. و عرض شود که این واژه در قرآن به معنای همون نما به کار رفته که حالا گاهی به مال نسبت داده شده، مثل زکات مال که یعنی نما مال، تا این که داره چیزی کم میشه بهش نما گفتن، این به خاطر اینه که در واقع داره اضافه میشه. گاهی هم این نما به نفس نسبت داده میشه که بحث ما در اینجا همون زکات، همون نما نفس است که در آیات قرآن زیاد به کار رفته. این به لحاظ مفهومشه. بعد در آیات قرآن گفتیم که این واژه از اون واژگانی است که مثل واژه هدایته، هم به خود شخص نسبت داده شده، قد افلح من زکاها، خود شخص داره خود رو تزکیه میکنه که این کار اخلاقی است، هم نسبت داده شده به مربیانی که از بیرون کمک میکنن، به پیامبران نسبت داده شده که مربی هم مزکیه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و هم البته به اون علت اصلی همه تغییرات نسبت داده شده که خداوند تبارک و تعالی است. بل الله یزکی من یشاء. این نکته مهمی که در این واژه هست اینه که هم در مفهوم خودسازی و اخلاقی به کار رفته، قد افلح من زکا، هم در مفهوم تربیتی که یزکی هم شخصی و مربی دیگری را نمو میده، رشد میده. برای این واژه از معدود واژه‌هایی است که هم فعالیت شخص در مقام خودسازی مصداق این هست و مورد مستعمل و فیش هست، هم در اونجایی که مربی دیگری را پرورش میده و نمو در او ایجاد میکنه. واژه‌های اینجوری زیاد نداریم. البته هدایت هم همین جوره، غالبا هدایت معنای فعالیتی است که مربی برای رشد دیگری انجام میده، گاهی هم اهتدا داریم، ولی در این حال اینکه کسی بگه خودش را هدایت کرد اینجور چیزی کمتر به کار رفته. ولی اینجا یزکی هم زکاها داره که خودش خود را تزکیه کرده، هم داره که یزکیه. این تفاوتی که اونجا داره، اینم یک مطلب در اینجا بود. یکی همین بود که در تزکیه‌ای که از بیرون انجام میشه، عامل بیرونی انجام میشه، این عرض شود که هم به خدا که مبدأ تزکیه است نسبت داده شده، بل الله یزکیه، هم به پیامبران نسبت داده شده و هم میشود حالا به سلسله مراتب دیگر هم نسبت داد. این مراتب وجود داره و مانعی از اطلاق این نیست. این هم یک نکته ایست که حالا در این تزکیه هست. بله، حالا شاید نسبت داده نشده باشه، حالا حداقل الان که به یادمون نمیاد که نسبت داده شده. از شاید که حالا اینا خیلی مهم نیست، عمده قضیه اون مفهوم شناسیش بود. عمده قضیه نکته ایست که الان میخوام بگم و اون اینه که تزکیه که به معنای تنمیه هست، تزکیه النفس یعنی تنمیه النفس، ایجاد نما و رشد دادن و نمو نفسه، که این نمو طبعا نمو معنوی و درونی و روحی است، نه مطلق نمو. این نمو های جسمی و مادی رو بهش نمیگن تزکیه، این نمو درونی است، نمو باطنی است. و عرض شود که تفاوتی هم که با واژه تربیت داره اینه که واژه تربیتی که الان به کار میره شامل تربیت جسمانی یا تربیت های مثلا شغلی نمیدونم مادی چه اونا میشود، اما تزکیه رشد دادن و نمو جسمی نیست، روحیه. روحی هم در حوزه امور اخلاقی و معنوی است، از این جهت از تربیت اخصه. این یک نکته مهمه. اما نکته مهمتر این است که تزکیه با اون فعالیت‌های آموزشی چه نسبتی داره. الان اون چه که تو ذهن شماست تا سوالم بشه احتمال اوله، و اون اینه که تزکیه مقابل تعلیمه. در آیاتی هم که در سوره بقره، آل عمران، جمعه آمده، در 4 آیه حداقل تعلیم و تزکیه آمده، در 4 آیه که بعضش به نقل از خداست، بعضش هم از غیر خداست. در 4 آیه آمده یزکیهم و یعلمهم، یا یعلمکم و یزکیکم، مثلا یه همچین چیزی وجود داره در 4 آیه به نظرم میاد. بقره هست در 2 آیه نزدیک همه، آل عمران و سوره جمعه. میدونم، ولی اینکه کی میگه، یه جای از ابراهیم میخواد از خدا، یه جای خدا میگه ما این کار رو کردیم، این تفاوت رو میگه. من حالا اینش خیلی مهم نیست، یعنی شاید هم حالا تو اینا نکات تفسیری باشه، ولی الان مطمئن نظر ما نیست. اونی که ما اینجا میخوام عرض بکنیم، این نکته حالا تازه قصه اینه که تا به حال اگر از ما سوال میکردن یزکیهم و یعلمهم اینا با هم چه نسبتی دارن، میگفتیم اینا از 2 مقوله‌اند. یعلمو اون بود معرفتی و شناختی را میگه، آموزش میده، و یزکی اون نمو در واقع اون فعالیت روحی و تربیتی به معنای خاص را میگه. این یک احتماله که غالبا همین احتمال الان رایجه. بعد بر اساس این میگن در بعضی آیات تعلیم جلو آمده، بعضی آیات تزکیه جلو آمده، ولی کلن وجه هم حالا اونم جای خودش، حالا یا میگیم شادم نگیم اینجا، اون بحث دیگه ای داره. اما یه احتمال دومی اینجا وجود داره. اون احتمال دوم اینه که نه، تزکیه از لغوی عامه، تزکیه شامل تعلیم هم میشه، البته تعلیم تو امور معنوی اونها، و قید تزکیه در یک فضای معنوی و رشد روی معنوی به کار میره، اون قید را حتما در نظر داشته باشید، حفظ بکنید. بعید نیست کسی احتمال دوم بگه که تو لغت که شما میرید، تزکیه یعنی تنمیت النفس، حالا گاهی داره بالخیرات و البرکات مثلا. این تنمیت النفس وقتی که پیغمبر داره آموزشم میده، اعتقاد او را تصحیح میکنه، معارفی را از نظر علمی و اعتقادی به او میده، اینم تنمیه است. چرا تنمیه نباشه؟ توجه کردید؟ و اگر ما این رو بگوییم، اون وقت نسبت تزکیه با تعلیم میتواند عام و خاص مطلق بشه با تعلیم کتاب و احکام و اینها، برای اینکه خود تعلیم هم مصداق تزکیه است، یعنی داره او رو رشد میده. از این باری که امروز تو ذهن ما اومده و هی گفتیم و تو ذهنمون تثبیت شده که تعلیم و تزکیه مقابل هم، از این بیاد بیرون. یزکیهم شامل عرض شود که یعلمهم هم میشه، برای اینکه با این تعلیم هم داره اون رو رشد روحی میده، نمو شخصیتی داره در او ایجاد میکنه. این احتمال، این احتمال با معنای لغوی سازگاره. فوقش اینه که حالا ممکنه کسی بگه بله، احتمال سوم اینه که بگیم که یزکیهم 2 معنا داره، یه معنای خاص داره، یه معنای عام داره. اون وقت جایی که با هم به کار بره، زجتماعا افترقا، یعلمه هم میشه یه چیزی، یزکیهم میشه غیر از این نمو در بخشای دیگر. ولی عرض شود که اما اگر جایی به تنهایی یزکی به کار بره، یزکی به تنهایی به کار بره، ممکنه بگیم که معنای مطلق رو میگیره. این سه احتمال یکی اینجا وجود داره. یکی این که بگیم یزکی هم یک معنا داره مقابل تعلیم، حوزه روحی و روانشناختی را میگه. احتمال دوم اینه که یک معنا داره و عامه، و احتمال سوم اینه که دو معنا داره، معنای عام داره و معنای خاص داره. این سه احتمال در تزکیه هست. وقت اگر احتمال دوم بگیم که یزکیه معناش همون مطلق تنمیه است، در این آیاتی که میگه یعلمهم و یزکیهم، یا یزکیهم و یعلمهم، در واقع یعلمهم ذکر خاص قبل از عام یا بعد از عامه. در اون آیاتی که یعلمهم قبل اومده قبله، در اون آیات هم بعده. لغت نه 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 لغت لغت میگه تنمیت النفس بالخیرات والبرکات. این که این علم الهی را داره به اون میده، اینم تنمیت النفس دیگه، چرا نباشه. قد افلح من زکاها، کسی که خودش را رشد داده. یکیش هم اینه که خودش را رشد علمی داده، علم دین دیگه، علم الهی داده. بله؟ حالا اون احتمال اول همینه دیگه، میگه نمو. نه حالا ببینید، نه حالا اگر در اون تنمیه اومده تو یه بعد اخلاقی یا یه بعد خاصی داره تنمیه میکنه، ولی اون نتیجه نهایی هم نگرفته، همون کاری که تو اون بعد اخلاقی داره میکنه در یه حوزه‌ای، همون تنمیه است. حالا ما در بعد شناختی هم میگیم همین که ظرف وجود او ظرف معارف الهی شد، این خودش تنمیه است. بله اگر مانعی بیاد نگذاره این علم اثر بگذاره، اون مانعه، ولی بدون اون مانع ذات این تنمیه است، چرا تنمیه نباشه؟ حالا اون نکته دیگه بود تو لغت، و این نیست آن باشه که آن باشه، متعاله تو این بله، ولی حالا تو قرآن و اینا این تزکیه که میگه، یعنی تزکیه نفس است و نفس انسانی است، و اونم توزیع اموری که در سعادت او مؤثره. بله حالا ببینید یه مجموعه قرائنی داره که تو کاربرد قرآنیش مقصود اینه. وقتی میگیم پیغمبر یعلمهم و یزکیه، معلومه که یعنی این تزکیه خاص رو داره میگه، ولی احتمال داره که این تزکیه، این سه احتمال هم در اینجا هست. حالا من خیلی اصرار برای یکی ندارم، خواستم یه تنبهی بدم که تزکیه یه معنای اینجوری هم داره که از این حیث اون وقت به مفهوم تربیت هم نزدیکتر میشه. بالاخره معارفی رو فرا گرفت. آخه ما بینید تزکیه یه چیزایی ما الان روی این واژه سوار کردیم، ولی وقتی میریم لغت میبینیم، بعدم تو خود قرآن. بله حالا این که این سه احتماله، منم الان خیلی ترجیح ندادم برای اینکه احتمال جدیده که به ذهنم آمده دو گفتم و نشه. من البته اینجا جلو این یک احتمال دیگه هم که نوشتم اینه که گفتم که تزکیه، این هم با اون نیست که شما میگید نزدیکه، نوشتم که ممکنه تزکیه بگیم که اون غایت نهایی را داره میگه، اون نمو، یعنی اون هدف را داره میگه، اون رسوندن به اون هدف. اون وقت همه فعالیت هایی دیگه میشه مقدمه، از مفهوم خارجه. اینا من اینجا نوشتم که اون وقت اگر این باشه، اون وقت احتمال چهارم در واقع میشه، یعنی تزکیه میشه احتمال چهارم میشه که تزکیه یعنی ناظر به اون غایت نهایی است، یعنی اون نموی که در شخص ایجاد شده. اون نمو راهاش مختلفه، یکیش تعلیمه، یکیش هم همون فعالیت‌های اخلاقی و معنوی دیگه است، که حتی به اون فعالیت‌های دیگه هم نمیگیم تزکیه، وقتی به همه اونها تزکیه میگیم که اون نمو ایجاد شده باشه، اینا یه احتمالی من جا دادم که حالا به این تعبیر شاید حتی احتمال چهارمی هم بشه، ولی باز اون وقت تعلیم مثل بقیه چیزا میشه مقدمه اون. نه دیگه جز ممکنه بگیم نمیشه، مقدمش هست. تنمیه یعنی اون رشدی که حاصل میشه، اینا بشه مقدمه. اگر بگیم جزءشه میشه اون احتمال قبلی دیگه. این سه چهار احتمال شد که در اینجا در تزکیه وجود داره.
احتمال چهارم جناب استاد گفتن بعض جاها تعلیم مقدمه بر تزکیه است، بعض جاها تزکیه مقدمه. این احتمال چهارم با وجودی که مثلا تزکیه مقدمه بر تعلیم منافات نداره
جناب؟ نه، بعد یه روش ویژه‌ای خاصش رو بعد گفته. این چه میشه؟ اصلاً که این بحث هایی که در این بحث های تفسیری انجام شده که یعلمهم چرا مقدمه، یزکیهم چرا مقدمه و وجوهی براش گفتن، اینا همه مبتنیه بر اون احتمال سوم یا احتمال دومه که در واقع ما میگیم یزکیهم یه چیزیه و یعلمهم یه چیز دیگه. اگر این دوتا رو از هم جدا کردیم اون وقت این بحث ها پیش میاد. این بحث هایی که شنیدیم همه مبتنی بر احتمال دوم از این چهار احتماله. اگر یزکی گفتیم یه چیزیه، اول بود نمیدونم، حالا من یادم میره اینا چون تلگرافی اینجا نوشتم. این حالا من چهار احتماله یه بار دیگه بگم، حالا برای اینکه این ترتیبم. احتمال اول گفتیم چیه؟
مقابله
است. پس احتمال اوله. احتمال اول مقابله است. احتمال دوم اینه که نه، عام باشه، یک اصطلاح عام داشته باشه و اونم مشمول اون باشه. اصطلاح سوم اینه که دو اصطلاح باشه، عام و خاص، دو تا مشترک باشه. و احتمال چهارم هم این بود که تزکیه اصلا کار به این ابزارها اونا نداره، کار به فقط اون نمو داره که اون غایته. وقت تعلیم و نمیدونم انذار و تخویف و چی و چی و اینو موعظه و نصیحت و اینا همه میشه مقدمات اون. این چهار احتمال بود. اون بحث هایی که شده که چرا اینجا یزکی مقدم انداخته، چرا اونجا یعلمو، این مبتنی بر اون احتمال اوله. اگه گفتیم این دو تا معنای متفاوت داره، وقت سوال میشه آقا چرا یه جایی یعلمو مقدم انداخته، چرا یه جایی یزکی مقدم انداخته. و ارشاد که در اونجا اون وقت وجوهی برای مسئله ذکر شده که حالا خیلی شنیدید، اونا خیلی لازم نیست وارد اون مسئله بشه. و عرض شود که بله میشه، جایی که ها میشه که یعنی از حیث فعالیت مربی میشه، ولی از حیث واقع نمیشه. هر تزکیه‌ای یه نوع شعور و آگاهی میخواد. عرض شود که اینم حالا یک نکته دیگری که در این مفهوم بود، از اینم حالا عبور بکنیم دیگه. عرض شود که مفهوم سیزدهم همون واژه توصیه و تواصیه که وصاکم یا تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، این وصیت توصیه یا اونجایی که حالت متقابل و دو طرف این داشته باشه، تقابل داشته باشه، تواصی، اینم مفهوم واضحی داره. میگن این که آدم پیش التقدم الی الغیر بما یعمل به مقترنا به وعظ، اینجور معنا میکنن. این که انسان پیشنهادی بده، التقدم یعنی پیشنهاد دادن، التقدم الی الغیر بما یعمل به مقترنن به وعظه. این میشه وصیت توصیه. وصیت و توصیه و تواصی اینه که پیشنهاد بدی به دیگری به یه چیزی که پیشنهاد عملی به او بدی برای کارش و عمل او، این پیشنهادی که همراه با یه نوع موعظه است، به همون مفهومی که برای موعظه گفتیم که درش یه نوع ترقیق قلبه، یه نوع ترساندن ظریفی است که قلب او رقیق میشه، که وصیت میکنه داره یه پیشنهادی به او میده برای عمل خود او، یه پیشنهادی میده برای عمل او که در زندگی او مؤثره، همراه با یه نوعی موعظه و دلسوزی و عرض شود ترقیق قلب و امثال اینها. این هم میشه تواصی که اینجا عرض شود که این واژه هم را اگر ما بخوایم از اون حیث بسنجیم، یه چیزی فراتر از تعلیمه. حالا ممکنه که همراه با اون داره یادش هم میده یا آگاهی میده، ولی این واژه ناظر به حوزه معرفتی مستقیم نیست مگر از حیث مقدمیتش. ولی این داره میگه که در واقع اون تأکیدی که داره اینه که از سر خیرخواهی میخواد راهی را به او سفارش میکنه و توصیه میکنه. به عنوان مقدمش گاهی هم هست که طرف نمیدونه، خب همراهش داره آگاهی هم به او میده، ولی خیلی وقتا هم هست که میدونه ولی داره بازم میگیم توصیهش کرد. اینجوری نیست که توصیه یه مفهوم الزاماً اعلامی و تعلیمی و شناختی باشه، بیشتر جنبه از شود که بود تربیتی بنای خاص داره تا اون اعلام و تعلیم. اگرم با اعلام و تعلیم باشه اون به عنوان مقدمش همراش میاد. اینم در توصیه و تواصیه که و یا وصیته که مثلا وصاکم و چیزایی که در قرآن هم آمده. واجه دیگرم واجه از شبت قوله. قول از اون واجه های خیلی عامیه که در مقام ارشاد و هدایت و تعلیم دیگران به کار رفته. قول لهم، بگو به اونها. قول از شبت که مفهوم عامه از حیث معرفتی و عاطفی و اینها، برای اینکه قول گاهی قولی است که آگاهی میده به طرف، گاهی نه قولیه که او را بیدار میکنه، جنبه عاطفی و روحی و شخصیتی داره. بلذا قول یه مفهوم خیلی عامه تربیتی است، یعنی اون از یک جهت خاصه، برای اینکه این قول یه نوع اقدام عملی دیگه نیست، اقدام شفاهی و زبانی است، عمل خاصه. ولی از حیث اینکه این عمل زبانی و گفتاری آگاهی میده یا اینکه بیدار میکنه، انذار، موعظه است، تخویف، عرض شود که تعلیم، اعلام، ارشاد، اینا همه اینا رو میگیره. از این جهت یه شمول داره که در قرآن هم زیاد به این به کار رفته. و پیغمبر که میگه قول، این در واقع فرمان به یه کار تربیتی است دیگه، یا من احسن و قولن من احسن و قولن من دعا الله، یه همون قول در مقام تربیته. حالا این البته آیاتش رو در بحث خودمون بعد به طور مستقل هم میخونیم، فعلا یه نگاه کلی. واجه 15 هم واجه احیاس که اینم از اون واژگان نیست که در خانواده تربیتی و واجه های تربیتی قرار میگیره. اون آیهی که میفرمون قتل نفسن بعد داره و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اون در روایات زیاد آمده که این احیا یک احیاء جسمی داریم که حالا کسی داره میمیره نجاتش میده، ولی آیات میگه این احیا احیای معنوی هم رو در بر میگیره که فعالیت تربیتیه. اذا دعاکم لما یحییکم، اونجا خصوص احیای معنوی است. احیا دو قسمه، یه احیای جسمانی داریم که این آیه من احیاها اونم رو در بر میگیره، ولی یک احیای معنوی و حیات معنوی داریم که این آیه من احیاها اون رو میگیره عامه، و اون آیه اذا دعاکم لما یحییکم اون خاص همون حیات معنوی است. این احیا اون وقت به نظر میاد که عرض شود که یعنی دو احتمال در بابش هست. یکی اینی که احیا بگیم یه معنای عام داره که شامل هم تعلیم میشه هم تزکیه و فعالیت های تربیتی دیگه، چه در قول، چه در فعل، چه در حوزه معرفت و شناخت، چه در حوزه های عاطفی و شخصیتی و روحی، که اون وقت اینم شبیه مثلا هدایت میشه یا تزکیه میشه که خودم حوزه های معرفتی و شناختی و عاطفی همه اینا رو میگیره. و یک احتمال هم داره که احیام در واقع مثل همون احتمال چهارم در تزکیه بگیم. احیاها یعنی اون زندگی، اون هدف نهایی است که اون زندگی معنوی درونی باشه. اون وقت تعلیم و تزکیه و انذار و تبشیر و اینا همه میشه مقدمات اون. بنابر احتمال اول، احیا مفهوم انتزاعی است که خود اون عملیات هم رو میگیره ولی باز عامه. بنابر احتمال دوم، اون غایت را میگه و اون بقیه عملیات ها میشه مقدمه. ولی علا کلل احتمالین، احیا از مفاهیم عامه، باز احیای معنوی که میگیم از اون مفاهیم عامه که هم حوزه شناختی رو میگیره هم حوزه اینم در احیا هست. شونزدهمین واجه اونیست که اخراج من از ظلمات الی نوره، که اینم در آیاتی به کار رفته که اخراج من از ظلمات الی نورم همین دو احتمالی که در اون گفتیم اینم هست. وقتی میگیم اخراج من از ظلمات الی نور، یک مفهوم عامیست که همه انتزاعیست که این مصادیق را شامل میشه، یعنی و عامم هست، هم تعلیم را میگیره هم انذار را میگیره، همه اینا هر کدام در حد خودشون اخراج من از ظلمات الی نوره، مصداق از این مفهوم انتزاعیه و جزء دامنه شمول معنایی اون هست. یه وقتی هم هست که میگیم نه، اخراج من از ظلمات الی نور اون نتیجه رو میگه، اینا همه مقدمه هست. این دو احتمال تو خیلی از اینا هست، ولی باز اخراج من از ظلمات الی نور معنای عامه، هم از ظلمت های معرفتی رو میگیره هم ظلمت های روحی و شخصیتی رو میگیره. عرض شود که این هم احتمالی که در اینه. البته الان به ذهنم میاد که ممکنه کسی بگه نه، این اخراج تعلیم و اینها، اخراج من از ظلمات الی نور فقط ناظر به اون همون نتیجه است در واقع، یعنی اون تحول روحی که شخص پیدا میکنه و صرف تعلیم مثلا نیست. این دو احتمال هم راجع به این هست دیگه. واجه 18 هم میشه تلاوت، که اینم از اون فعالیت هاییست که به عنوان یک فعالیت تربیتی میگه قرآن رو تلاوت بکن بر اونها، نه اون تلاوتی که شخص برای خودش میکنه، اونجایی که میخواد بر دیگران تلاوت بکنه. چون هم قرائت هم تلاوت، این واجه 18 و 19 قرائت و تلاوته، هر دوش گاهی میاد همون قرائت شخص برای خودش، این ربطی به تربیت نداره، ولی گاهی میگیم اتلو علیهم اقرا علیهم، این میشه یک فعالیت تربیتی، تلاوت بر دیگران، قرائت برای دیگران. اینم این دو واجه 18 و 19 هم هست که تلاوت و قرائته. حالا تلاوت همون پشت سر هم قرار دادن کلمات، قرائت هم ضم حروف و کلماته، اونطور تلاوت یک تأکید بیشتری درش هست. البته تلاوت معنای دومی هم داره که گاهی میگن که تلاوت یعنی این که عملم را دنبال قرائت بیاره، یعنی جمع بین عمل و قرائت، اینم در بعضی از لغت آمده که اون وقت این با ما ربطی نداره. اگر تلاوت و قرائت را به معنای همون خواندن برای دیگران بگیم، البته خواندن منسجم و درست و سنجیده با اون ویژگی هایی که در این معانی لغویش آمده، اینم در واقع یک دیگه معنای در واقع تلاوت و قرائت در حقیقت دیگه بیشتر جنبه شناختی و اینا داره دیگه، کار به اون جنبه‌های روحی خیلی نداره. یعنی میگه اینا رو براشون بخون، حالا یا بهشون آگاهی بده یا یادآوری بکن، یعنی این مطالب رو در قالب این الفاظ منتقل بکن. این میاد تو حوزه آگاهی بخشی، اونم در شکل این که این کلمات و الفاظ رو منتقل بکن، کلمات و الفاظ رو منتقل بکن که معنای اونم رو بدانند. البته اصل تلاوت و قرائت هم در جایی است که تلا علیه و قرأ علیه، اون جایی که معنام رو بفهمه، بعدها این منتقل شده به این جایی که حالا میخونه ولی ممکنه معنام رو نفهمه. بلذا چون اون معنای اصلیش اون اولی هست، حوزه شناختی و اینهاست، کار به اون جنبه های عاطفی اونها این واژه نداره، گرچه مقدمه اونها هست. بله دیگه همینه، عرض کردم معنای اصلش اینه، قرائت هم اینه، یعنی جوریه که مطلب رو بفهمه. ارتباطش که چیه، ولی اینکه او رو عوض بکنه، این بیشتر برای اینه که بفهمه که مطلب اینه. این بله اون ادامه اونه، یعنی این مقدمه اونه. این آیه نمیگه که مفهومم اینو میرسونه، اونی که تو مفهومه اینه که مطلب رو منتقل کرد. بله اون وقت اونا یه آمادگی دارن که اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، اون ترتب نتیجه است نه تو مفهومه. اینم از این واجه 19 هم واجه 10 هم ارشاده که معنی همون هدایت رشد. البته ارشاد تو قرآن یک جا اگر اومده باشه بیشتر رشده، اونم همون معنای هدایت داره. واجه های دیگری هم مثل تبیین داریم که واجه مثلا 21 که تبیین هم جنبه عاطفی معرفتی داره. تبیین یعنی کشف عن الشیء، چیزی را واضح کردنه. عرض شود که واجه ترهیب هم داریم که حالا تو قرآن خیلی به کار نرفته، اونم همون از مقوله ترسه که دیگه جنبه عاطفی و شخصیتی داره نه جنبه معرفتی. تخویف هم همینطور و اینا هم جنبه معرفتی داره. اینا 20 واجه است که حالا من باز متاسفانه امروز نرسیدیم تو جمع‌بندی منظومه‌ایش بکنم که اینا فردا عرض میکنم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.